سلام، اینجا اپیزود 65 پادکست شوخی با تاریخ. منم جلال سعیدی هستم و شما هم که حتما اومدید ببینید این ماجرای هخامنشیان و بالا و پایناشون اول تموم میشن یا خود ما اول تموم میشیم. والا به خدا جای خوبی اومدید و مثل همیشه باید بهتون بگم خیلی 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 خوش اومدید.
Every dictatorship has one obsession.
بریزید خونها را.
The hate of men will pass.
بیت بیت. دار دار. زنگ زنگ. فرد فرد.
کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
22 and he do we woo we woo.
شوخی با
تاریخ.
بی‌حیاها.
خب دوستان، همونطوری که آخرای اپیزود قبلی گفتم، رسیدیم به اون طعمه‌های سلسله هخامنشی و داریم روند کاهشی اردشیر شاه‌های باقی مونده از این سلسله رو یه مروری میکنیم تا ببینیم بزرگواران چه کردن توی تاریخ ما. اردشیر سوم که گفتیم خب شاه قوی بود، خیلی هم از دست رفته های هخامنشی ها رو احیا کرد در دوران خودش، اما خب دیگه به مستاق این که هر آدم قوی یه آستینی داره و هر آستینی هم که اصولا بخشی از لباسه که معمولا محل پرورش مار به حساب میاد، نمیدونم چرا اردشیر سوم هم مار زهرداری تو آستینش پرورش داده بود که عملا این دوست قیشقیش کنمون توی از بین رفتن و فرو ریختن هخامنشیان خیلی خیلی مؤثر بود. اما کی بود این جناب مار؟ یا آقایی به اسم باگواس خاجه که بعد از اینکه به ترتیبی که توی اپیزود قبل گفتم اردشیر سوم به سیدا حمله کرد و اونجا رو گرفت، ایشون یه رشادت‌های زیادی از خودش نشون داد و شد محبوب دل اردشیر، به خصوص بعد که اردشیر رفت سراغ مصر و این کشور بزرگ رو دوباره زد تنگ امپراتوری هخامنشی. این باگواس خواجه خیلی نقش مهم پیدا کرد توی دربار و عملا دیگه شده بود محرم اسرار و وزیر ارشد اردشیر سوم. اما به نظر میاد این باگواس خواجه اوجوری هم که اردشیر سوم فکر میکرد و بهش اعتماد کرده بود آدم قابل اعتمادی نبوده. یعنی به نظر میاد که نه، مطمئنیم که اینجوری بوده، چون جناب باگواس چند وقت بعدش فرد زد اردشیر سوم رو مسموم کرد و کشتش. چرا؟ به نظر میاد که این دوستمون دوباره به یه جورایی میخواست کنترل دربار رو در دست بگیره، ولی خب همینجوری الکی الکی هم که نبود و نمیشد. اینه که اومد ترتیبی داد ایشون که ارشک تنها پسر باقی مونده اردشیر سوم به سلطنت برسه و بشه چی؟ بشه 12 پادشاه هخامنشی و جانشین باباش. حساب کتاب باگواس بر این بود که من خودم به زودی اختیار این الف بچه یعنی ارشک رو در دست میگیرم و همه چی میشه واس خودم. ارشکم به مزه اینکه به پادشاهی رسید یه بحران مهم داشت و اون بحران انتخاب چی بود؟ اس نمیدونم چرا آخه. نمیدونم، شاید به پیشینیانش مثلا حسودی شد که خیلی از اونا اردشیر بودن، چون که اینم نگذاشت و نبرداشت اسم خودش رو دوباره گذاشت اردشیر به عنوان پادشاه و از ارشک به اردشیر تغییر کرد. اردشیر چی؟ اردشیر چهارم. بابا چقدر اردشیر آخه، کشتید ما رو شما. ولی خب این اردشیر چهارم این کیاست رو داشت که به این یارو باگواس اعتماد نکنه و وقتی به سلطنت رسید یه سری سم خوب سفارش داد و تلاش کرد باگواس رو با اونا بکشه. باگواس هم که اصلا سمباز، نه تنها سری فهمید چه خبره که حتی سری در یه ضد حمله برق‌آسا توپ رو، یعنی ببخشید سم رو، آورد تو محوطه جریمه اردشیرینا و یه سمی به خورد اردشیر چهارم و کل خانواده‌اش داد که همشون به اتفاق مردن. خیلی عجیبه این. خب اردشیر جان، تو که میدونه این یارو باگواس اصلا فوق تخصص سمشناسی داره، اصلا انگار یه توانایی داشته این بزرگوار که دوغ چیه، دوغ میدادی دستش سه سوته برات سمش میکرد میذاش کف دستت. از اون برن که به احتمال زیاد خودت میدونی که این زده باباتو با سم کشته، بعد بازم خواستی تو هم سم خورش کنی، خب معلومه سری سم بک میزنه بهت. بابا یارو ورق تک دستشه، بعد تو با شاه حکم لازم میدی بهش. فهمیدین من حکم باز تیرم؟ نه تو مسلمون نیستی اردشیر، ارش کمون نمیدونم چی چی. خب همین کارا رو کردی، تکشو و سمشو کوبید رو شاه دیگه. خب نمیشد یه جوری دیگه ای با یه تکنیک و روشی دیگه ای مثلا بزنین و بکشی؟ نمیشه راه نداشت؟ شاه بودی خیر سرت دیگه. شما چه اصراری به سمبازی بود بل نمی کردین؟ نمیدونم، شاید هم با باگواس تعارف داشته، میخواسته این خودش زیرزیرکی و موزیانه بکشتش که گفتم نشد و باگواس ترتیب اردشیر چهارم رو هم با سم داد. اما اجازه بدید تا اردشیر چهارم نمرده یه سری بزنیم به یه بر دیگه دنیا، یه جای دیگه رو ببینیم که چجوری بوده اوضاع اونجا، چون مربوط میشه به داستان ما. تو این مدت فیلیپ دوم که تو مملکتش فیلیپ مقدونی صداش میکردن توی منطقه مقدونی پادشاه شده بود. پسر این فیلیپ حالا کی بود؟ همونی که اسمشو هممون شنیدیم، جناب آقای اسکندر مقدونی. این فیلیپ وقتی به سلطنت رسید زبلی به خرج داد و تقریبا همه دولت شهرهای یونانی رو زیر پرچم خودش متحد کرد. یونانی هم که میدونیم اصلا چشم دیدن ایران و هخامنشی‌ها رو نداشتن و برای چندین دهه ایرانی ها حسابی رفته بودن رو اعصابشون. اینا رو هم تو اپیزودهای قبلی مفصل توضیح دادم که چجوری بوده. خلاصه این فیلیپ بعد که مناطق زیر دست خودش رو متحد کرد، توجهش به ایران و هخامنشیان جلب شد و عملا دنبال یه بهانه‌ای بود که یه بلایی سر ایرانیا بیاره. اینه که یه پیغام فرستاد برای اردشیر چهارم و بابت حمایتی که هخامنشیان توی یکی از جنگ‌های پیشین از دشمنانش کرده بودن از اردشیر درخواست غرامت کرد. اردشیرم تا پیغام فیلیپ رو گرفت گفت
جدی فرمایید؟
بعدم یکی از انگشتای بد دستش رو حوالی فیلیپ کرد و این طور بود که خشم فیلیپ بر خود فیلیپ غالب شد و رفت یه لشکر همچی توپل مپل که میگن 10,000 تا سرباز هم داشته آماده کرد تا حمله کنه به ایران. حالا فکر کنید تو این هاگیر واگیر و خربیار و باقالی بار کن، اون باگواس فلان فلان شده زد اردشیر چهارم رو چیکار کرد؟ سمدرمانی کرد و کشتش. این وسط حالا کی باید شما میشه داره تو هخامنشیان؟ نگران نباشید، اسم جدیدی براتون ندارم، ولی این یکی دیگه اردشیر نیست، حداقل که هیچ. داریوش، اونم داریوش چندم؟ داریوش سوم. داریوش سوم هم توی رگهاش خون هخامنشی بود، ولی این بنده خدا به ته بار رسیده بود، چون ایشون 13مین و آخرین پادشاه رسمی هخامنشی به حساب میاد و عملا توی همون سالی که ایشون به پادشاهی رسید اون فیلیپ دوم بود که گفتم مقدونیه و یونان و اینا رو متحد کرده بود، اونم کشته شد و پسرش به حکومت رسید که گفتم کی بود پسرش؟ اسکندر مقدونی. البته در به سلطنت رسیدن داریوش سوم هم یه نفر دیگه دوباره موثر بود و اون دوباره کسی نبود جز اون کی؟ همون باگواس سمی که همه رو نیش میزد. باگواس با به پادشاهی رسوندن داریوش سوم بازم داشت شکمش لیف صابون میزد که آخ چون این همونیه که میشه حالت دست من و من همون کارهایی که دوست دارم و با این میکنم. اما داریوش سوم تجربه تلخ و سمی شاهان قبلی رو از یاد نبرده بود و میدونست که این یارو حداقل دو تا اردشیر رو قبل از اون زده کشته. اینه که هم اسمشون ازش اردشیر که رد گم کنه احتمالاً، هم یه بار بالاخره موفق شد به زور یه دو قطره سم بچه کنه تای حلق این باگواس و خلاصش کنه، این متخصص سم شناسی رو مشکل حل بشه. یعنی باید درباره این باگواس بسراییم. باگواس که سم میچکندی همه عمر، دیدی که چگونه سم باگواس گرفت. این وسط دوباره تو مصر یه شورش بزرگ به پا شد و داریوش سوم که از باگواس سمی خیالش راحت شده بود بار و بونه و لشکریانش رو جمع کرد و رفت اون شورش رو سرکوب کرد و داشت از مصر برمیگشت که از آتن یونان بهش خبر رسید که این یارو اسکندر هست که باباش فیلیپ مرده و حالا شاه شده، این به ما حمله کرده و لطفاً به ما یعنی یونانیا کمک کنید. داریوش گفت
کی؟ پسر اسکندر؟ بابای ریستر از این حرف است و مالی نیست، بابای عددی نیست و این چیزا؟
به کمک مختصری هم انداخت جلوی یونانی ها، اما این ریس پنداشتن ها و کمک های به درد نخور نتونست جلوی اسکندر رو بگیره و یه عالمه از شهرهای یونان رو این بزرگوار مال خودش کرد. ظاهراً از اینجا بود که انگار یه اعتماد به نفس خاصی تو اسکندر ایجاد شد و در نهایت متوجه ایران که احتمالاً به نظرش دشمن اصلیش بود شد این بزرگوار. ای بابا، دیگه داریم به یکی از جاهای دردناک تاریخ مملکتمون نزدیک میشیم، یعنی وقتی که چم دونم 2500 سال پیش وضعیت حساس کنونی بوده. نمیدونم اون موقع چه فصلی بوده، ولی الان که پاییز آدم تو بهشتم باشه حالتش تو این وضعیت و تو این فصل میشه وضعیت حساس کنونی، چه برسه وقتی که اسکندر هم داده توجهش بهت جلب شده باشه. اسکندر از دست تو، از دست پاییز، اسکندر
گس کردن پاییز، بو کردن برگا، یک استکان چای تو دل سرما، تأتیلی اخبار، دنیا همین خونه است، قهر تو آتیشه، لبخند تا آتش بس، رویا همین شعره، در انعکاس تو هر لحظه با تو، یک اتفاق نو، دنیا همین لحظه است. امروزو باور کن، بی واژه میخونم حرفامو، از بر کن فردای واهی رو، به آدم ها بسپار، به آدم های تو روزنامه و اخبار.
خب این طرف تو ایران داریوش سوم رو داریم، اون طرف تو مقدونی امکی رو داریم، اسکندر رو داریم که نشسته جای باباش و یه ارتش کارآزموده و کلی امکانات لازم برای جنگ و کشورگشایی رو براش به جا گذاشته. اینجاست که اولین حمله لشکر اسکندر به سمت آسیای صغیر صورت میگیره و شکست‌های زنجیره‌ای و مویرگی ایرانی‌ها از لشکر اسکندر شروع میشه و ایرانی‌ها توی قریب به اتفاق این جنگ‌ها شکست می‌خورن. از این به بعد دیگه خب کار به جایی رسیده بود که داریوش سوم رسماً از این ور امپراتوری به اون ور امپراتوری جیم میزد تا هم بتونه یه فرصتی پیدا کنه تا با اسکندر بجنگه و همین که گیر سپاهیان اسکندر نیفته بکشنش. تو یکی از این فرارها یه سردار خیلی مهم هخامنشی به اسم نبرزن با داریوش بوده و البته برادرزادش هم بوده به اسم بسوس. این نبرزن رو البته من هر جوریدم نفهمیدم به خاطر چی اسمش نبرزن بوده، شاید باباش از ازدواج بدش میمده، خاطر بدی داشته و اسم بچهش گوشی نبرزن که هیچ وقت زن نگیره، نمیدونم والله. خلاصه این نبرزن و اون بسوس 1000 سوار ور میدارن و هی این ور اون ور میرفتن تا مثلا هم از جون شاه محافظت کنن، همین که بتونن یه رای برای شکست اسکندر پیدا کنن. اما این وسط ظاهرن اسکندر رد اینا رو میزنه و میفته دنبالشون. نبرزن و برادرزاده داریوش یعنی بسوس اما خیلی هم آدم هایی در خدمت داریوشی نبودن که هیچ، پیش خودشون یه جورای قرار گذاشته بودن که اگه کارشون پیش اسکندر بیخ پیدا کرد، داریوش رو تحویل اسکندر بدن تا اسکندر مثلا هوای اونا رو داشته باشه، یه ولایتی در دهاتی چیزی بده بهش تا بهش حکومت کنه. وقتی هم که شست این دوتا خبردار شد که اسکندر گله کرده داره میاد دنبالشون، اصلا ماجرا رو خیلی دراماتیک کردن و پروژه حذف شاه هخامنشی رو کلید زدن و برداشتن چند تا زخم کاری زدن به بدن داریوش و بلش کردن یه جای دوروبر سمنان یا شاهرود امروزی و دبرو که رفتی. بعضی مورخین میگن وقتی اسکندر رسید بالا سر داریوش سوم، داریوش به خاطر اون زخما کشته شده بود و اسکندر از بعضی که پادشاه یه امپراتوری بزرگ داشت حسابی متاثر شد و حتی گریست و دستور داد یه تشییع جنازه درست درمون هم برای داریوش بگیرن و ببرنش تو تخت جمشید دفنش کنن. از اون برم حالا اون بسوس بود برادرزاده داریوش که با نبرزن با هم داریوش رو قربانی کرده بودن و در رفته بودن. این آقای بسوس فرار کرد، رفت به بلخ توی افغانستان امروزی و یک کار بسیار جالب کرد و اون این بود که خودش رو پادشاه بعدی یعنی 14 پادشاه هخامنشی اعلام کرد، در حالی که اصلا این کاره نبود ایشون، که اصلا قرار نبود این پادشاه بشه. رسما ایشون پادشاه خودخوانده بود و از نظر من کار بسیار بسیار بدتری که کرد این بود که اینم تا خودش رو پادشاه کرد، گفت منو با این همه اردشیر توی تاریخ هخامنشی کجا میبرید و اسم خودش رو گذاشت چی؟ اردشیر پنجم. واقعا چی بگم من به تو آقای بسوس. حالا اونا شاه و شازده واقعی بودن، درگیر مناسبات دربار بودن و اینا، تو که دیگه شاه فریلنسر روزمزد قراردادی بودی، خودت رو به ساعت رسونده بودی، خب حداقل اسمت هم یه ذره متفاوت می‌ذاشتی دیگه. البته اصلا بعید نیست اگه می‌خواست خلاقیت به خرج بده، حداکثر اسم خودش می‌ذاشت چه می‌دونم داریوش دهمی، کوروش 17، خشایار 8 چیزی دیگه، به جای دیگه که ظاهرا نمی‌رسید اینا اون موقع. خلاصه جناب اردشیر پنجم پادشاه خودخوانده تلاشش این بود که حالا که اسکندر داره امپراتوری رو میبلعه، حداقل یه کاری بکنه که این شرق امپراتوری همون قسمت افغانستان به اونور رو برای خودش حفظ کنه. این کاری که همین بسوس یا اردشیر پنجم کرد خیلی رو اعصاب اسکندر بود، چون اسکندر هم مثل بزرگان هخامنشی یعنی کوروش و داریوش بزرگ، اخلاقش اینجوری نبود که هر جا رو که میره میگیره، هر شهری رو که تصاحب میکنه همه رو بزنه بکشه و مسئولین رو از دم تیغ رد کنه و این حرفا. وقتی جایی رو میگرفت اونا رو میبخشید و حتی بهشون دوباره مناسب قبلی رو برمیگردوند، ولی این بسوس به شدت رفته بود رو مخش و تصمیم گرفت هر جوری هست ترتیبش بده. حتی خیلی از مقامات ارشد و مسئولین شهرهایی که اسکندر توی ایران گرفته بودشون هم وقتی دیدن اسکندر کاری باهاشون نداره و مقاماتشون بهشون برگردوندن، یه جورایی ضد این بسوس بخت برگشته شدن همگی و همین جوری هم بود که ایشون رو بالاخره گرفتن و تحویلش دادن به مقدونیا. چرخش خیلی زیاد مقامات هخامنشی به سمت اسکندر در حدی زیاد و عجیب بود که وقتی بالاخره بسوس رو گرفتن و لخت و اور بردنش تا اعدامش کنن، اسکندر وظیفه شلاق زدن به بسوس و بریدن گوش و بینی ایشون رو به نظرتون به کی داد؟ به هوخ شطره. هوخ شطره کی بود؟ یکی از فرماندهان خیلی مهم نظامی هخامنشیان که با وجود اینکه خیلی هم با اسکندر جنگیده بود ولی وقتی اسیر شد همونطور که گفتم مورد رأفت اسکندری قرار گرفت و کلی هم مقام و منزلت پیدا کرد و همین آقای هوخ شطره یه ویژگی مهم دیگه هم داشت و اون این بود که بابای بسوس هم بود. یعنی اسکندر وظیفه اعدام پسر رو به کی داد؟ به اونی که کسی نبود جز بابای بسوس، یعنی
چی بود؟ پرنده بود؟
نه قربونتو برم، یه عقاب بود.
من فکر کنم هواپیما بود.
نه اون یه موشک بود.
نه اون کسی نبود جز هوخ شطره.
هوخ شطره، بله. و این طور بود که عملاً با حمله اسکندر و ضعف بسیار زیاد سیستم حکمرانی هخامنشیان در این سالهای آخر، هخامنشیان و دورانشون به پایان رسیدن و دوران جدیدی توی سرزمین ما آغاز شد. بگو به دعا بشکن کاسه، روحم سواله و جسمم رازه، ما رو از دیده و دل نندازه، ما رو از دیده و دل نندازه. بگو به خدا چشمم بازه، عشق رو میدم همه یک اندازه، ما رو از دیده و دل نندازه، ما رو از دیده و دل نندازه. بگو به دعا بشکن کاسه، روحم سواله و جسمم رازه، ما رو از دیده و دل نندازه، ما رو از دیده و دل نندازه. خب حالا که هخامنشیان رو به انتها رسوندیم، اجازه بدین دو سه تا واقعیت کمتر گفته شده در مورد این سلسله پر افتخار ایرانی رو هم با هم مرور کنیم. بعد نیست بدونین نیاکانمون در موقعیت‌های حساس کنونی و موقعیت غیر حساس کنونی خودشون چیکار می‌کردن که اینقدر موندنی شدن. یکی از نکاتی که نباید از یادمون بره در مورد هخامنشیان این بوده که اینا مال 2500 سال پیشن، یعنی چند صد سال قبل از میلاد مسیح. و فکر کنید مثلا اون موقع فیلسوف بزرگی مثل ارسطو تو یونان عقیده داشته که غلام، نه آقا غلاما، یعنی همون چیزی که ما بهش میگیم برده، یک ابزار جانداره. یعنی غلام یک وسیله است، برده یک وسیله است، یک چیزی مثل چه میدونم انبردست، مثل کلنگ، و این برده ها مثل ابزار میمونن. و ایشون معتقد بوده که هر کی برده است اصلا مادرزاد برده به دنیا اومده، مسئله خودشه. توی همچین دوره‌ای بود که هخامنشیان این روش بهره‌کشی آدم از آدم رو توی امپراتوری خودشون لغو کردند و غیر قانونیش کردند که هیچ، تازه برای سربازای خارجی که تو جنگ‌ها به اسارتشون در می‌آمدن یه شرط گذاشته بودن که اگر رفتیم به کودکان و نوجوانان ما از علومی که بلدید یاد دادید آزاد میشید و حتی اگه لیاقت بیشتری داشته باشید به مدارج بالا هم توی این مملکت میرسید. خیلی عجیبه دیگه که یه همچین نیاکانی داشته باشیم با این همه رواداری و معرفت و دانش، ولی الان این درب داغونا توی این سرزمین به حکومت رسیده باشن. یا مثلا این بزرگوارا حتی یه سری کار مخابراتی عجیب و غریب و نابغه وار کردن اون موقع در زمان خودشون. در مورد ساخت چاپارخانه و ساخت راهشاهی قبلا گفتم براتون که چطور چاپارها میتونستن تو اون دوره عظیم برای این امپراتوری عظیم در عرض چند روز برن به اون ورش، اونم با چی؟ با اسب. یا مثلا حتی رسوندن پیام با استفاده از بازی با نور هم یکی از ابتکارات اینا بوده. یعنی مثلا یه سری ساختمونای خیلی بلند میساختن و روشون توی یه سری محفظه های حفره‌دار آتیش روشن می‌کردن و با قطع و وصل کردن نور از طریق باز و بسته کردن اون حفره‌ها و با یه زبانی مثل مورس پیامشون رو به طرف مقابل می‌رسوندن. ببین چی بودن اینا خداییش. یا یا مثلا الان پدیده‌ای که ما بهش میگیم رستوران بین راهی که باعث میشد کاروان‌های مسافرتی بتونن به سفرهای دور و دراز دست بزنن رو هم اینا بودن که برای اولین بار توی این سرزمین ساختن. البته امیدوارم رستوران بین راهی اونا به کثیفی رستوران بین راهی الان نباشه که تنها راه برای اینکه با غذاهاشون دل و رودت به هم پیوند نخوره اینه که یه سر بری دستشویشون از نزدیک ملاقات کنی، کلاً یه جوری بپچی به خودت به اعوجاش در بیای که اصلا دو تا پا داری دو تا دیگه هم فرار کنی. خداحافظ شما. پدیده دیگه که خیلی منحصر به فرده و گفته میشه ابتکار هخامنشیان بوده پدیده قنات. دوستان قنات میدونید که یه سری کانال هایی که زیر زمین حفر میشده که آب از توشون منتقل بشه و بره به جاهایی که کم آبه. حتی در این زمینه یکی از مورخین یونانی نوشته که
پارسیان آن هنگام که ارباب آسیا بودند حق بهره برداری از زمین را برای 5 نسل به کسانی اعطا می کردند که آب چشمه را به مناطقی که پیش از آن آبیاری نمی شد ببرند.
میبینید این روش حکومت داری و قانون گذاری چقدر هوشمندانه است. برای تصاحب زمین شما نیازی به آشنا و پارتی و پرداخت پولچایی و این حرفا نداشتی. بعد پاچه ها و آستینا رو بالا میزدی، میرفتی کار میکردی و در ساخت پروژه ملی قنات مشارکت میکردی تا بتونی خودت و آیندگان خودت رو بیمه کن. پس این میراث عظیم قنات و راه آبی که الان ما زیر مملکتمون داریم و بعضیشون هنوز هم بعد از 2000-3000 سال هستن و با این همه زلزله و اتفاقات طبیعی و غیر طبیعی خراب نشدن هم به هخامنشیان میرسه، البته از سلسله آخوندیان که توانایی بسیار بسیار زیادی در تخریب داره اصلا بعید نیست که تا چند سال دیگه همه این قنات‌ها رو هم به باد فنا بده، کما اینکه یه سری از اونا تو همین 20 سال اخیر به دلیل سوء مدیریت و لایروبی نشدن در حال تقریبا دستشون هم درد نکنه. واقعا عزیزان با ملخ‌ها در ویرانسازی رقابت تنگ و تنگی دارن. ایشالا مبارکشون باد. به کارگران و کارمندانشون هم این هخامنشی‌ها خیلی اهمیت میدادن و حواسشون بهشون بوده و برای کارگرانی که مثلا توی تخت جمشید کار میکردن جیره غذایی کامل و مفصل شامل گندم، جو، نان، گوشت و البته شراب در نظر می گرفتن و تو توزیع شراب هم البته دقت خاصی داشتن. اصلا تخت جمشید یه بخش اداری داشته که فکر کنم یکی از مهمترین اداراتش اداری توزیع شراب، مسکرات و مزجات بوده. تو یکی از الباهی که مربوط میشه به سال 500 قبل از میلاد و از تخت جمشید به دست اومده گفته شده که تو همین سال 500 قبل از میلاد 228 لیتر شراب بین 8 کارگر و استادکار توزیع شده که توسط رئیس بخش اداری تخت جمشید دستور توزیعش هم داده شده. حالا این لوحه مثلا کار فاکتور رو می‌کرد اون موقع دیگه. عزیزان مصرف شرابشون هم البته بالا بود، میشه نفری 32-33 لیتر شراب. باریکلا باریکلا نیاکان مستمون. به نظر میاد دوستان شراب رو میزدن و میافتادن به جون تخت سنگای تخت جمشید دیگه. واقعا تدبیرشون جوابم داده و این نظرشون که شراب کارگر رو باید قبل از اینکه عرقش خوش بشه داد کار میکرد. اون موقع استاد کار صبح میومد میگفت برادرو قبل از شروع کار یه چیک شرابمون نشه، که همه میگفتن بشه بشه و اینجوری شده که ببین چی ساختن دیگه. بعد 2500 سال و حتی اون آتش سوزی بزرگی که اسکندر به پا کرد این بناه واستاده مثل چی؟ البته یه بخشایش دیگه. گفته میشه مجموعه عظیم تخت جمشید توسط 25000 کارگر و در طول 50 سال ساخته شده که خوب بعضیا ببینن که در اعماق تاریخ پروژه عمرانی رو چجوری راه مینداختن اجداد ما. ولی همین بعضیا الان 40 ساله دارن یه اتوبان میسازن تهران رو به چالوس وصل کنه، هنوز چیز مثقالش بیشتر راه نیفتاده ولی تا دلتون بخواد خارجی و داخلی از بغلش خوردن. یه قلوب شراب هم البته روش. و جالب اینم بدونیم که هخامنشیام اون موقع خیلی مردم رو تشویق میکردن به باروری و بارداری و بچه آوردن، که خب طبیعیه وقتی تو برای مردمت یه امپراتوری به اون عظمت رو میسازی و همه چی هم سر جای خودش، چرا که نه ازشون نخوای هم خودشون به صورت خودجوش میزان قدرت خدا. خب چرا نزان آخه؟ در زمینه عدالت دستگاه قضایی هم واقعا گاهی وقتا چیزای برگریزی از هخامنشیان میبینیم و میشنویم. مثلا داریوش کبیر در وصیت‌نامه‌اش به خشایارشا نوشته که
زنهار زنهار هرگز هم مدعی و هم قاضی نشو. اگر کسی ادعایی دارد موافقت کن تا یک قاضی بی‌طرف آن ادعا را مورد رسیدگی قرار و رأی صادر نماید، زیرا کسی که مدعی است اگر هم قاضی باشد ظلم خواهد کرد.
شاید همین میراث تاریخی عظیم و درخشانی که این بزرگان برای ما به جا گذاشتن از خودشون یکی از معدود روزنه‌های امیدی باشه که امیدوارمون میکنه به آینده و به یه روز خوبی که بیاد، که ایران بشه اونی که لایقشه، بالاتر از من، بالاتر از تو و حتی ما، جایی که وقتی ازش یاد میکنیم، وقتی میگیم ایرانی هستیم، مثل وقتایی که بیاد تاریخش میافتیم عشق کنیم و افتخار کنیم و رد امید و خوشحالی رو بشه توی نگاه های تک تکمون پیدا کرد.
ای مادرم ایران زمین، آغاز تو پایان تو، بر دشت من باران تو، در چشم من تابان تو، ایران من ایران من، آن مهر جاویدان تویی، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا اهرمن، ایران من ایران من ایران من ایران من، ای در رگانم
ممنونم که به اپیزود 65 از پادکست خودتون شوخی با تاریخ هم تا منتهی الیه تهش گوش کردید و ممنون من تر میشم مثل همیشه که اگه چیز مالی اینجا پیدا میشه و هست، خب به دیگرانم بگیم بیان یه ذره تنگتر میشینیم، اونام جا بشن دیگه، در عوض دوره هم بهتر میگذره اگر خوشتر نگذره. دوستان زیادی به من پیغام میدن که اصلا یکی از راه‌های تحمل ترافیک این روزا براشون شده گوش کردن به شوخی با تاریخ. خب البته من باید بگم خوشحال نیستم که این رفقا تو ترافیک گیر میکنم، ولی از این به خودم میبالم که اون وقت مرده کوفتی پر از اعصاب خردی دوستان رو یه دوزار بهتر و کیفیترش میکنم با این پادکست. من خودم واقعا به خصوص ترافیک شهرهای بزرگ به طور بالقوه این قابلیت رو پیدا میکنم که تبدیل به قاتل زنجیره‌ای بشم، ولی خب تا میخوام قاتل بشم هم راه هم معمولا یه دستی گلگاف زبون میکنه تو حلقم تا آروم بگیرم. دوستان دیگه هم از من در مورد منابع اپیزودهای مربوط به هخامنشیان پرسیدن که باید خدمتشون بگم منابع خیلی زیاد بوده، چون اطلاعات زیادی رو من باید بالا و پایین میکردم تا ازشون براتون گلچین کنم و بیارمش تو این پادکست، ولی میتونم به عنوان منابع اصلی دو تا دانشنامه مهم ایرانیکا و World History Encyclopedia رو به عنوان منابع اصلی معرفی کنم، ولی این وسط اطلاعات ریز و درشتی هم از کتابایی مثل ایران باستان نوشته حسن پیرنیا و چندین مقاله و کتاب پراکنده دیگه برداشتم و آوردم خدمت اینجا تقدیم کردن. ولی به هر حال ممنونم که اینقدر پیگیر و اهل تحقیق هستید. بمونید برامون ایشالله و دمتون گرم و سرتون خوش باد. از شهرام ابراهیمی گل گلاب هم که زحمت میکس و مستر و تیتراژ باقی مسائل فنی پادکست و هر هفته میکشه خیلی ممنونم. و دیگه بسته دیگه، شما هم برید رد کارتون، به زندگیتون برسید، فقط مواظب باشید از کنار برید تا یه وقت اون قسمتای چرک و ترافیک زده و اسکندرآلود تاریخ بهتون نصابه.